پیروزه رستموف، نوشته دکتر تورج پارسی، به زینت هاشمی و محمد عقیلی. ویرانه‌ای در من قد می‌کشد، بزرگ می‌شود، بیابانی می‌گردد، بیابانی که گرما در آن فریاد می‌کشد. نمی‌دانم با بیابانم چه کنم، آن را به کجا ببرم، کجا بگذارمش. هر کس مرا می‌بیند می‌خواهد بپرسد که بیابانت را به کجا می‌بری. چه جواب بدهم، چه بگویم؟ بگویم که بیابانم را به کنار دریاچه می‌برم تا دلش باز شود؟ بگویم بیابانم را به کلاس رقص می‌برم؟ راستی چه جوابی بدهم؟ شما بگو چه جوابی دارم که بدهم. بگویم بیابانم را می‌برم تا با همسایه‌ها آشنا شود، یا بیابانم را می‌برم تا والنتینا برای شب‌های مسکو را بنوازد. نمی‌دانم چه بگویم، فقط می‌دانم بیابان هر روز بزرگتر می‌شود، به طوری که نمی‌توانم آن را این ور و آن ور بکشانم. دارم خفه می‌شوم. امروز آقای ولکوف را دیدم که کت و شلوار روزهای یک شنبه‌اش را پوشیده و طبق معمول با گل فیالکا، همان بنفشه که به یقه کتش زده بود، داشت جایی می‌رفت. حالی پرسید. وقتی درباره بیابانم با او گپ زدم، پکی به پیپش زد. چشم از من برداشت و به نقطه‌ای که نفهمیدم دور است یا نزدیک خیره شد و پس از مکسی چند لحظه‌ای گفت: چرا ازدواج نمی‌کنی؟ و رفت. پس از چند قدم سرش را برگرداند و مثل همیشه جدی گفت: قهوه‌ای با والنتینا بخور. قدمی است. و دور شد و در قدمی دیگر با رضایت گفت: خیر پیش، و کلاهش را به احترام تکانی داد. ازدواج، ازدواج، جالب است. آقای ولکوف که افسر بازنشسته ارتش است، خودش ازدواج نکرده است، اما راه خروج از بن‌بست را به من نشان می‌دهد. یعنی چه؟ پس چطور خودش؟ خب، شاید در او ویرانه‌ای قد نکشیده. همه آدم‌ها که مانند هم نیستند. ولکوف، گل فیالکا، والنتینا، قهوه، ازدواج. آه خدای من، بیابانم همه ی گپ‌های ولکوف را شنید، حتی بوی گل فیالکا و بوی قهوه و بوی والنتینا. والنتینا که همیشه بوی داروخانه می‌دهد را برد، اما به روی خودش نیاورد. من می‌دانم که فردا یا پس فردا صبرم را گم می‌کنم، با وجود اینکه التماسش می‌کنم که در این شرایط دستم را ول نکند، سرگردانم نکند، چون آن وقت خیلی سخت خواهد شد. اما یک ترس ناشناخته توی دلم چنباته زده و عذابم می‌دهد. به یاد مادرم که همسایه‌ها او را مادر هوشنگ خان صدا می‌کردند و بعضی هم خانم گرامی می‌خواندند می‌افتم، که همیشه بالای باغچه که می‌ایستاد می‌گفت: اگر صبر نبود گلها بزرگ نمی شدند، بو افشانی نمی کردند و بالغ نمی شدند که پروانه و بلبل را بندی خود بکنند. مادر یادش بخیر دبیر ادبیات بود و شعر می گفت و همیشه خدا یک حافظ جیبی توی کیفش داشت. حالا اگر این صبر که به گفته مادر گلها را توی بغل بلبل و پروانه جا می‌دهد دست من را ول کند و توی این جار و جنجال جمعیت رهایم کند، چه بایدم کرد؟ راستی چه بایدم کرد؟ روی آستانه در که نه بلند است و نه کوتاه دراز می‌کشم. خانم سیمونووا که همیشه بوی قارچ می‌دهد از پله‌ها دارد پایین می‌آید. جا به جا می‌شوم، سلام می‌کنم. با لبخندی که دندان‌های طلایش را نمایان می‌کند جواب سلام می‌دهد و برای هزارمین بار درباره نوه نه ماهش برایم گپ میزند، از شیرین کاری هایش. برخی اوقات فکر میکنم خانم سیمونووا که همیشه بوی قارچ میدهد نوه ای ندارد، شایدم پسر یا دختری ندارد که نوه ای داشته باشد، اما از خود شیرین کاری هایی را میسازد و به نام نوهش به من میگوید. خانم سیمونووا میداند که من همه حرفایش را گوش میکنم، حتی وقتی درباره زویا زاخاریان، دختر ارمنی که کارمند پست است و در طبقه دوم زندگی می‌کند و خیلی هم زیباست و همیشه خدا بوی زردآلو می‌دهد، حرف‌هایی می‌زند. گوش می‌کنم. بی آنکه کلمه‌ای بر زبان بیاورم یا حتی در صورتم تعجب یا تصدیق حرفش را ببیند، اما همیشه روی این جمله که میرسد این ور اون ور را بعد از شاید نیم ساعت راجی نگاه میکند و میگوید البته بین خودمان باشد، شما که زبانتان قفل است. سرم را از سنگینی پایین میاندازم و به قفل بودن زبانم میاندیشم. سرانجام خانم سیمونو بار رفت. دوباره روی آستانه در دراز کشیدم. در آسمان که آن روز پاک و آبی بود، زنی به شکل زنهای کولی دیدم که آمد پایین و خیلی نزدیک شد، مثل اینکه روی پشت بام خانه همسایه. یک بار صدایم زد. آره صدایم زد و به نامم خواند و گفت در تو بهاری آغاز می شود، در تو بارانی خواهد بارید که بیابانت آن را یک بار خواهد نوشید، بیابان آبستن می شود و بستانی خواهد زایید. فردا مال توست، فردا با بویی از گل روزا، گل سرخ و آسمانی پیروزه‌ای. این زن کلی مرا از کجا می شناسد؟ تا حالا نه فالی گرفتم نه مهره‌ای خریدم، پس از کجا مرا می شناسد و از فردایی با بوی گل روزا و آسمان پیروزه‌ای نوید می دهد؟ سرگئی در پیاده روی روبرو به من نگاه می کند. گفتم سرگئی شنیدی؟ چی رو شنیدم؟ صدای کلی را. کدوم کلی؟ بابا همین کلی که روی پشت بام شماست. سرگئی سری جنباند و ساکت شد. همین موقع کلی دوباره پیدایش شد و گفت زندگی مال توست، آنچه را گفتم دیگری نباید بداند. گفتم آخه؟ گفت آخه ندارد، همین که گفتم. سرگئی گفت با کی حرف میزنی؟ با کلی. گفتم با کلی، زن کلی که روی پشت بام شماست. ما که پشت بام نداریم، در ساختمان چندین و چند طبقه کسی پشت بام دارد؟ یک فکری به حال خودت بکن جانم. سرگئی حرف میزد که صدای آشنایی از دوران کودکی به گوشم رسید. صدا بلندتر میشود. آه خدای من، میخواند میخواند همان آهنگ قدیمی را که خورشید میخواند. صدا بلندتر و بلندتر میشود. گفتم سرگئی میشنوی ترانه را؟ تو حتما باید بشنوی، چون معلم موسیقی هستی، اگر خوب گوش کنی خواهی شنید. صدا اوج میگیرد، صدای خاور است. آن وقت 14 سالش بود، پر از شور، پر از پرواز. صدای خاور است. دلم میخواهد سرگئی صدای خاور را بشنود. خاور میخواند همان ترانه قدیمی را. سر دست یارم مخمل توسی، جونم توسی، از اون لبونت بده یه بوسی، جونم بوسی، جونم بوسی. آی سر شو شد نصف شو شد، نیومد یارم گل بیخارم. با صدا همراه می شوم. خاور می خواند. خاور پر از شوق و پر از باور می خواند. و یک بار صدا قطع می شود و من گریم می گیرد. بلند می گریم. سرگئی از صدای گریم به این سو می آید و می پرسد چرا گریه می کنی؟ خاور همه ترانه را نخواند. خاور همیشه ترانه را تا آخرش می خواند. پس از سالها که از آنجا دورم، خاور برای اولین بار آمد و خواند، اما تمام ترانه را نخواند. خاور کیه؟ همسایه دوره کودکیم. 14 سالش بود و همیشه بوی گرم حمام میداد و همیشه گل نرگس به موهای بافتش که تا کمرش می رسید آویزان می کرد. خاور همه اردیبهشت شهر را در خود جا داده بود. مست و ملنگ، آبی، سبز، بنفش، همه رنگ ها، بوی شبهای مهتابی، بوی گرم حمام. صدای خاور در من پنهان شده. سر دست یارم مخ. آه خدای تنها و آینه فام من، چه باید کرد؟ چطور سرگئی معلم موسیقی صدای خاور را نشنید؟ او که بلند میخوند از اون لبونت بده یه بوسی. گیرم که معنا را نفهمید، صدا را که باید میشنید، چطور نشنید؟ چطور؟ پاییز رخت شهر را عوض کرده است. باد سردی می‌وزد و زمین زیر فرشی از برگ‌های زرد و حنایی نفس می‌کشد. یکی از شب‌های سرد پاییزی است. دلم سخت گرفته است. تاریکی همه دنیا جانم را سیاه می‌کند. رنگ و بوی یک شب خسته و ولو می‌گیرم. گریم می‌گیرد، نه برای لحظه‌های بیداریم، بلکه برای لحظه‌های خوابم که دیگر خالی و خالی‌اند. نه از خاور در آن خبری هست و نه از کولی. حتی دیگر در خواب هم همسایه‌ای ندارم، نه سرگئی، نه ولکوف، نه خانم سیمونوا، نه والنتینا که بوی داروخانه می‌دهد و نه زویا که تک کلامش بیا اینجاست. آخ که در خواب چقدر تنهام. در یکی از همین شب‌های واژگونه نیم سوخت که شب به سوگ خود نشسته بود، بالاخره خواب دیدم. خواب دیدم که کنار آبشاری نشستم، باد در ردای سپید آب میپیچید و پشنگه‌های سردی وجود دردمندم را شفا میدادند. پشنگه‌ها با ترنمی نازمند بر وجودم مینشستند و در من آوازی خوشنود برمیخواست، آوازی از جنس صدای خاور و بوی بچه شیرخواره. خوابی که کاش در آن میماندم، همیشه میماندم، اگرچه همسایه و هم کلامی نداشتم. زنهار که چنین خوابی را نباید تعبیر کرد، خوابی که خود جام جهان نماست، از جنس صدای خاور. صبح که از خواب برخاستم باورم نمی‌شد که خواب پایانی داشته است. شرابخواره خماری شدم در بن‌بست یک بهت ابدی. دردی از جنس کینه از زمینم برکند و به جایی پرتم کرد که چاک چاک تبر در گوشم میپیچی. زلزله بیداری و شب سمج بیتبار خستم کرده است. شب کمان زهرگینش را به سویم کشیده. برمیخیزم، با نیمی بودکا به خانه خانم سیمونوا میروم. نخستین بار است که میخواهم پس از سالها همسایگی به دیدار او بروم. خانم سیمونوا در را باز میکند و خوشنودی نشان میدهد. اتاق ساده است، هیچ قاب عکسی دیوارها را تزیین نکرده، فقط عکس رنگ رو رفته‌ای که خسته می نماید از مریم مقدس نزدیک پنجره آویزان است. من فکر می کردم که اتاق پر باشد از عکس‌های نوه 9 ماهه خانم سیمونوا، اما خانه از همه چیز خالی است. قهوه می خوریم و ودکا. من ساکتم، می دانم دیر یا زود او گپ خواهد زد. من چیزی برای گفتن ندارم و کلی هم گفته که چیزی نگویم. در درونم جدالی است با آشفت مغزی همیشگی. سیمونوا بطری دوم را باز کرد. جنگ دوم که شروع شد 7 سال داشتم. پدرم افسر نیروی دریایی بود و مادرم پرستار. هر دو به جبهه رفتن. من پیش مادر بزرگم موندم. ما در حومه موسکو زندگی می کردیم. آلمان ها موسکو رو بمباران کردن. سکوت می کند و به بطری خیره می شود. چهرش پر از عقده درد باز نشده است. روی جمله فیلسوف رومی راه می روم. روی درازا و پهنای جمله. نمی دانم این بابا در چه حال و روزی بوده که چنین گفته است. این افکار آدمی است که زندگی او را می‌سازد. روی جمله راه می‌روم، پا می‌کشم، دست می‌کشم. از وسط جمله به چهره اندوهبار خانم سیمونوا نگاه می‌کنم. خانم سیمونوا 7 سال دارد. صدای بمب‌افکن‌ها سرسام‌آور است. سیمونوای 7 ساله گوشه‌ای کس کرده و گریه می‌کند. ساختمان فرو می‌ریزد. دیگر نمیتوانم روی جمله راه بروم. جمله به سنگلاخ میماند. ساختمان در اثر بمباران روی جمله خراب شده. آخرین باشد، اما از این فیلسوف که جملهش دیر بمباران کج و کوله شده میخواهم بپرسم آیا این زندگی نکبت بار سیمونوا نیست که افکار او را ساخته؟ سیمونوا بطر سوم را خالی میکند. قهوه بوی قارچ میدهد. مریم مقدس به من زل زده است. خانم سیمونووا در حال سرفه کردن میپرسد. چقدر از درست مونده؟ تقریبا یک سال. دکتر روانشناس میشوی؟ مسکو میمانی؟ امیدوارم. به خودت نمیتوانی کمک بکنی؟ تا حال که نتوانستم. میتوانی، من مطمئنم که میتوانی و میتوانی شاید به منم کمک کنی. تا حالا نزد روانشناس رفتی؟ من پرسیدم. خیلی زیاد، اما درد همچنان با من بزرگ میشود، بزرگ و از خودم بزرگتر. گریه میکند، گریهی هیستریک. البته الکل بی اثر نبود، اما او نیاز دارد، نیاز بیان درد، نیاز رو کردن، نیاز رهایی. اما باید دید ژرفای درد چه اندازه است. من هیچی نمیدانم. گریه میکند. صدای گریه سیمونووا را به درونم میبرم. از جنس خشن و هار درد است، دردی که با سماجت به آدم بزرگ میشود و هر لحظه به آدم دردمند چیره تر می شود. دردی پخشیده در درون و برون آدم دردمند. دردی که رنگ اتاق و اشیای دوروبر را هم زعفرانی می کند. سخت است با درد خوابیدن و با درد بیدار شدن. گریه اوج می گیرد. سرم پایین است. داخل قهوه وودکا می ریزم و با همه وجودم آن را می مکم. گریه سیمونووا با قهوه و وودکا قاطی می شود. جنگ دوم که شروع شد 7 سال داشتم. پدرم افسر نیروی دریایی بود و مادرم پرستار. هر دو به جبهه رفتند. من پیش مادر بزرگم ماندم. آلمان‌ها مسکو یعنی قلب روسیه را هدف قرار داده بودند. قلبی که می‌تپید و قلب همه مردمان سرزمین شوراها با مسکو می‌تپید و نازی‌ها آهنگ از کار انداختن آن را داشتند. اما مرد و زن، جوان و پیر در برابر نازی‌ها ایستادگی کردند. هزاران هزار سرباز روسی اسیر شدند. کشته‌ها قابل شمارش نبودند. هرچه حلقه محاصره تنگ‌تر می‌شد، مرگ میدان بیشتری می‌یافت. بمباران‌ها قطع نمی‌شد. روی پشت بام‌های مسکو توپ‌ها در جدال بودند. روز و شب معنای خود را باخته بودند. زنان روسی از جوان تا پیر با لباس‌های غیر زمستانی در سرمای دسامبر با چنگ و دندان از سرزمین دفاع می‌کردند. از هر دو سو کشته‌ها فراوان و فراوان‌تر می‌شد. غیر نظامی‌ها به جای خود، اگر لباس کشته‌ها را از تنشان بیرون می‌آوردی تا مشخص نکند سرباز روسی است یا آلمانی، آنگاه با حراج انسان روبرو می‌شدی. جنگ وحشتناکترین بازار مکاره حراج انسان است. دیوانی با اندیشه مالی خولیایی به دنبال اثبات نژاد برتر است. در این ماندم که مردمان چگونه و چرا در برابر ابلهان تاریخ زانو میزنند. سیمونووا کمی ساکت میشود. چشمانش سرخ و غمناکند. بطری را خالی میکند. سکسکه میکند. لرزش دستانش زیاد و زیادتر می شوند. کلمات له شده و بوی ودکا گرفته به بیرون می افتند. همه ی وجود این دختر 7 ساله در ودکا غرق است. قهوه بوی گریه می دهد. آن را می نوشم. دلم می خواهد مست کنم، گریه کنم، اما هیچ. فقط قطره های اشکی می شوم که از چشمان کم رنگ سیمونووا می چکد. پس از مرگ مادر بزرگ نزد خاله‌ام به استالینگراد فرستاده شدم. شوربختانه در استالینگراد وضع بدتر از مسکو بود. آلمان‌ها وارد جنگ شده و جنگ خانه به خانه بود. و در یکی از این خانه‌ها که تنها در گوشه‌ای کس کرده بودم و از ترس گریه می‌کردم، گرفتار سربازانی شدم که زبانشان را نمی‌فهمیدم. نازی‌ها 7 یا 8 نفر بودند که مورد تجاوزم قرار دادند. اما چرا نکشتند؟ نمیدونم چرا. جنگ ها میدان تجاوز به زنان است. خواندم وقتی مغول ها بغداد را فتح کردند، نخست به حمام زنانه یورش بردن. در تمام زندگی مورد تجاوز قرار گرفتم. حتی متی، افسر نیروی دریایی فنلاندی که رهایم کرد و رفت و فقط از او یک جمله نزدم مانده که شاید آن هم یک نوع تجاوز باشد. دوستت دارم. سینووا ساکت می شود، اما چهرش لبریز از درد است. صدایی در گوشم می پیچد، صدای سربازان آلمانی که با همه درد و زجر کینه جنگ و سرمای روسیه از شهوت دیوانن تا از دختری 10 ساله که مجموعه ای از درد و بی کسی و خفت است کام بگیرند. سیمونووا از درد فریاد می کشد. من فریاد را می شنوم. گریم می گیرد. گلویم از فریاد می سوزد. دست و پا می زنم. آخرین سرباز خود را در جسم آزرده سیمونووا خالی می کند. سیمونووا بیهوش می افتد. حتی ناله ای نمی کند. تاریخ چشمان خود را می بندد. درست را ادامه بده. چیزی از اون نمونده. به او خیره می شوم. گیجم. چیزی نمی توانم بگویم. خیلی پرسش دارم. اما نه، نیاز نیست. از زخم نباید گفت. جنگ تمام شده، اما وجود او همیشه مورد تجاوز آن لحظه های دردناک است. نباید پرسید. جامم را پر می کنم. به ابلهان جهان می اندیشم. جام را سر می کشم تا جان پر درد را شفا بخشد. فردا شروع می کنم. به بیمارستان می روم. از درد پرم. لبریز. لبریز و بیمارانم دردشان را روی دردهایم تلمبار می کنند. خلاصه همه دردها. از پیروزه چه خبر؟ فردا در بخش او را می‌بینم. فردا شب بیا نزد من، پیروزه هم هست. حتما بیا تا پیروزه آهنگ تاجیکی بخواند و برقصد. می‌دانی او شمع‌هایش را می‌آورد تا اتاق را همانطور که می‌خواهد تزیین دهد. بیا، باید فردا شب به همه دردها مرخصی بدهیم. نیاز است که دردها هم دور از ما نفسی بکشند. باشد تا فردا شب. صورتش که هزاران سال درد انسان را حمل می کند می بوسم و شب بخیر می گویم. در راه پله صدای جیغ سیمونووا را می شنوم که از درد به خود می پیچد و نفسهای سربازان آلمانی که سماجت در لذت خود دارند. شب ساکت نیست، در خود می لولد. در کنار پنجره ایستادم و بر پوست خشن شب دست می کشم. فریادهای سیمونووا در حضور بیمناک زمان بر دستم می ماسد. چشمانم اشکالود است. صدای خاور پنجره را باز می کند. اتاق پر می شود. روی واژه ها لب می کشم. بوی خاور می دهند. اشک بوی قهوه، بوی ودکا می دهد. به درون سایه خود می خزم. صدا دنبالم می کند. سر دست یارم مخمل توسی. تارو پودم پر از خاور می شود. انسان پایانی ندارد. روی تخت دراز می کشم. بالش بوی مخمل توسی می دهد. انسان پایانی ندارد. بعدگاه کودکی من قد می کشد. صدا صدا صدا.